ما تا 30 دقیقه آینده بعد از برنامه سامانه رو باز نگه می‌داریم. عدد 6 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال 6 به این سامانه دیگه شماراتون ثبت میشه و این وقتا در اختیارتون قرار میگیره. همچنان با رادیو تهران همراه باشیم و بریم سراغ ادامه برنامه.
ساعت 1:18 است. اینجا رادیو تهران و برنامه تهران 24 تا حوالی ساعت 1:30 همراه شما خواهیم بود عزیزان شنونده. راجع به موضوع ترافیک پایان سال و ازدحام مردم علارغم وجود و شیوع کرونا صحبت میکنیم. متشکرم از مشارکتتون، دوستانی که تماس گرفتم و دوستانی که پیامک ارسال کردن. خانم سمیه شاهانی از منطقه 15 نوشتن که خیلی اون منطقه شلوغه، حتی بعضی ها ماسک هم ندارند. خونهشون هم نوشتن روبروی پنجشنبه بازار هست که اونجا خیلی ازدحام جمعیت وجود داره. رامتین تاج از الهی نوشتن که من و همسرم مدت طولانیه که بیرون نرفتیم و چون این ویروس جدید گفتن که مثل این که جوانها رو بیشتر درگیر میکنه و معمولا خودم میرم خرید، فکر میکنم اگر کرونا تموم بشه بازم با سه قلوهامون خرید کردن غیر ممکنه. خب شنونده های رادیو تهران میدونن که رامتین تاج و همسرشون داره بچه سه قلو هستن و خب خیلی هم کار سخته دیگه برای خانواده هایی که بچه های کوچیک دارند به حالا جهات مختلف. بریم یکی از تماس های تلفنیتون رو هم بشنویم. چند تا از هموطنان و همشهریامون تماس گرفتند و راجع به همین موضوع ترافیک صحبت کردند.
من خطی خراسان مشیری هستم. عرضم حضورتون که این ترافیک به قدری زیاد میشه مخصوصا از ساعت 4-5 بعد از ظهر به خیابون عارف شمالی، عارف جنوبی به سمت میدون خراسان، یعنی دیگه جای سوزن انداختن نیست. بعد به نظر من اگر طرح زوج و فرد از درب منزل دوباره بذارم برای این شب عیدی خیلی بهتر میشه. چون در هر صورت همه با ماشین شخصیاشون میان، صبح میرن سر کار، بعد از ظهر تعطیل میکنن و همین باعث ترافیک میشه. خیلی ممنون از برنامه‌تون. عباس تاج هستم از منطقه مشیریه.
سپاسگزارم از تماس تلفنی شما. احمد رضا میر هم پیامک ارسال کرده و نوشته که مرکز شهر واقعا شلوغه، انگار نه کرونا اومده نه کرونا رفته. علی بیاتلو هم همراه ماست، سلام بر تو، خیلی خوش اومدی. سپاسگزارم از پیامک ارسال میکنید. آریا هم از شاهینشهر، سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. خانم شبنم از قیطریه هم نوشتن که بنده بعد از نزدیک یک سال در روز پدر به قنادی منطقه 1 در خیابان دزاشیب رفتم و تنها فرقی که دیدم اینه که روی شیشه مغازه به شدت شلوغ به جای اینکه بنویسن با بستنی وارد نشوید فقط نوشته بودن که لطفاً با ماسک وارد شوید ولا غیر، و هیچ اتفاق دیگه و هیچ در واقع شیوه نامه بهداشتی دیگری در واقع نظرشون اینه که رعایت نمی‌شده متأسفانه. البته من یک دو تا قنادی هم شنیدم که ابتکارهای خوبی داشتن و حالا مردم رو راه نمیدادن داخل مغازه، همون بیرون مغازه نوبت میدادن و شیرنیاشون رو بهشون تحویل میدادن. به هر حال همه جوره فکر میکنم که فراموش شده خطرناک بودن این ویروس منحوس کرونا. بریم یه تماس تلفنی دیگه بشنویم.
سلام میکنم خدمت همه عوامل شنوندگان مجری محترم و گرامی برنامه. در مورد ترافیک در ساعت تعطیلی کار شرکت ها هنوز وجود داره. به نظر من هنوز ما ملت کرونا و وضعیت قرمز شهر و کشورمون رو جدی نگرفتیم. خود من نظارگر اکثریت مردم بدون استفاده ماسک بودم، دیدم و به نظر من اسم واکسن که اومده بیشتر مردم دیگه رعایت نمی کنن و ترافیک مردمی و خریدهاشون در مراکز بزرگ شهری وجود داره. با وجود تذکراتی که برای پروتکل‌های بهداشتی میگن و اینکه در خانه بمانیم و یا خریدهای اینترنتی انجام بدیم، ولی کسی دیگه جدی نمیگیره و گوش نمیده. فقط خدا به دادمون برسه. شبتون پر از آرامش. خدا نگهدار.
نکته که این شنونده گرامی مطرح کردن هم شاید واقعا موثر بوده. شاید از وقتی که اسم واکسن اومده و واکسن حالا هرچند کند ولی آغاز شده در کشورمون، شاید خیلی یاد اون نفس راحت کشیدن و فکر کردن تمام شده همه چی. بچه تفکر اشتباهی است این تفکر، خصوصا که هنوز اصلا واکسیناسیونی انجام نشده به اون حدی که بتونیم بگیم که ایمنی ایجاد شده. خانم فرشته نجفی از ستارخان نوشتن که سمت ما و همینطور دور میدان صادقیه عصرها و شبها انگار نه انگار که کرونایی هست و بیشتر شلوغی رو همین دستفروش ها و بساطی های کنار خیابون تشکیل میدن و خیلی هاشون هم متاسفانه بدون ماسک هستند. آخ نمیدونم چه میشه گفت. از اون طرف معیشت مردمه، حالا دستفروش ها و بساطی ها شاید واقعا چشمشون به همین فروش پایان سال باشه. از اون طرف هم خب این بیماری شوخی نداره، این ویروس، این کرونا شوخی نداره و ممکنه که خیلی درد سرهای تلخی رو برای هممون ایجاد بکنه. بخشی که به مسئولین مربوطه که راجع به حالا بیمه هایی که ازش صحبت میشد، بیمه های بیکاری و اینها، که به مسئولین ارتباط داره، انشالله اونها چارهی بیندیشن که مجبور نشند عزیزان زیادی دست به کارهایی بزنن از جمله دستفروشی و کارهای دیگر. و حالا هم که حالا مجبور هستید این کار انجام بدید، ماسک رو لطفاً بزنید دیگه، این کمترین کاریه که میشه انجام داد. این پیام خانم فرشته نجفی از ستارخان بود. ساعت 1:08:16 است. میخوایم بریم بخشایی از برنامه تهران ورزشی رو بشنویم، برنامه‌ای که هر روز ساعت 10:35 تا 11 تقدیم حضور شما میشه و روز گذشته موضوعاتی که مطرح شده بود با توجه به انتخابات بسیار مهم فدراسیون فوتبال اختصاص داشت به همین موضوع و محمد میر در این بخش گفتگو کرده با آقای واعظ آشتیانی که با هم این بخش رو میشنویم.
خب ما چند دقیقه در مورد اهمیت این انتخابات صحبت کنیم با جناب آقای مهندس واعظ آشتیانی، کارشناس حوزه فوتبال و ورزش، در واقع پیشکسوت مدیریت ورزش در فوتبال و مخصوصا باشگاه استقلال، ببینیم که اصلا این انتخابات چرا اینقدر حساس فدراسیون فوتبال و تیم مدیریتی آینده چه کاری باید انجام بده. آقای مهندس سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب میر، من هم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. رحلت حضرت زینب سلام الله علیها را هم تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما. خواستم خدمتتون بپرسم که فردا به هر حال بعد از مدت‌ها سرنوشت فدراسیون فوتبال مشخص میشه. این انتخابات خب از حساسیت‌های خاص خودش برخورداره. چرا اصلا این انتخابات فدراسیون فوتبال حساسه؟
با توجه به توضیحاتی که شما در مقدمه اشاره فرمودین، من این نکته را عرض کنم خدمت شما و همچنین شنوندگان گرامی. هرچند که این حرف تکراری است، ولی خب برای اینکه ما به موضوع به درستی بپردازیم اشاره میکنم. اینکه همه قبول دارن ورزش امروزه تبدیل به یه صنعت بزرگ و صنعتی که پولساز، صنعتی که به ندرت ورشکست میشه و حتی صنعتی که در تلاطم‌های اقتصادی در جهان کمترین آسیب رو می‌بینه و به نوعی می‌تونیم بگیم که درآمد هزینه‌اش به واسطه در حقیقت مردمان جوامع مختلف تأمین میشه. لذا باور داریم که تبدیل به یک صنعت هست فوتبال. آیا این افرادی که امروز کاندید هستن افراد صنعتگر فوتبال هستن؟ این سوال رو باید داشته باشیم و این سوال رو داشته باشیم که سوابق اونها نشون میده که افرادی صنعتگر در عرصه اقتصاد و فوتبال هستن. آیا آگاهی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رو دارا هستن؟ آیا اظهار کردن در برنامه ها و هدفاشون که در 4 سال آینده سهم اقتصاد فوتبال در کشور چند درصد خواهد بود؟ آیا اشاره به این نکته کردن؟ آیا سازوکار رسیدن به این سهم رو برای مردم، برای کارشناسان، برای صاحب نظران طرح کردن؟ آیا صاحب نظران و کارشناسان این سوالات رو از این کاندیداها داشتن یا خیر؟ آیا سازگار گفتمان دیپلماسی ورزشی و حتی سیاسی رو تبیین کردن و چگونه میخوان با این موضوع و این پدیده که جزی از فوتبال هستش رو چگونه تبیین بکنن؟ حتی سازگارهای فرهنگی در این حوزه رو. در هر صورت سوالات بیشماری وجود داره که من خودم وقتی که از طرق مختلف صحبت‌های این کاندیداها رو شنیدم فقط کلیگویی و بحث‌های روزمره‌ای که مردم دارن. ببین حرفای تکراری که هنر نیست، باید حرفایی زده بشه که در اون ایده‌های جدید مطرح شده باشه، ایده‌هایی که مبتنی بر این باشه که نیاز ما به تحول رو نشون بده و تحول گرایی
ایده ها. آقای مهندس یه نکته ای به هر حال، مثلا چند نفر از کارشناسان دیگر فوتبال اشاره می کردن که تیم مدیریتی جدید وقتی که بر مسند قرار بگیره چالش های زیادی پیش روی خودش خواهد داشت. یکی این که مثلا همین مبحث تحریم بانکی، یکی این که تحریم ظالمانه کشور، موضوعات مدیریتی و بین‌المللی تحت تاثیر قرار میده. نکته دیگر تعاملش با نهادهای مختلف، باید فرد کاریزماتیک باشه که بتونه تعامل خوبی با نهادهای مختلف از مجلس تا دولت داشته باشه، یعنی کسی که تمام و کمال بتونه همه موارد رو برطرف کنه. ضمن اینکه چالش هایی هم که از چالش های کلی هست، چالش های ملی هست، مثل همین تحریم ها، تحریم بانکی، بین الملل، اووردن پول، نمیدونم خارج کردن پول برای کاره حالا فوتبال و بین المللی، یا مثلا گرفتن جام ملت های یا میزبانی های بین المللی که نیازمند کرسی های مهم هست، این که چقدر ما از دستگاه دیپلماسی استفاده کنیم برای کرسی ها، یعنی همه این موارد هم به این موارد اشاره کردن به عنوان مهمترین موضوعات پیش رو.
ببینید جناب میر، من اعتقاد به این ندارم که رئیس فدراسیون بره پول بیاره. پس ایشون با یه تدارکاتی چه فرقی میکنه؟ یه رئیس فدراسیون و تیمش باید یک گروه ایده پرداز داشته باشن، یک گروهی داشته باشن که نکات جدید رو طرح بکنن برای درآمدزایی و از اون موضوعات جدید خلق در حقیقت سرمایه بکنن. این که ما حرفای تکراری که هممون داریم میزنیم، یعنی یه دور باطل رو داریم همینجور تکرار میکنیم و هیچ کدوم هم محقق نمیشه. من عرضم این هستش که باز هم اشاره به صحبت خود شماست که ارتباط با نهادهای مختلف برای محقق کردن یه سری موضوعات، اینها موضوعات جدید نیست، همواره بوده. منتهای مراتب من تحلیل و برداشتم اینه که ما موضوعات مهمتر از این رو داریم. ما اگر توانستیم تو بخش اقتصادی موفق بشیم، میتوانیم تو دیپلماسی های دیگه مون هم تو هماهنگی های نهادی موفق باشیم با افراد و گروه های مختلف. ولذا هر کسی به جهت یه نقطه نظری داره قابل احترامه. بندم نقطه نظرم بر این هستش که اتفاق جدیدی با انتخاب هر یک از این افراد نخواهد افتاد. من زیاد نگاه مطلوبی در انتخاب هر یک از این افراد در فدراسیون فوتبال نخواهم دید. بله چالش های متعدد زیادی هست. من فکر میکنم تنها حرف، یعنی با جرأت میتونم بگم تنها حرفی که از آقای کفاشیان شنیدم که یک حرف کاملا درستی بود، اون همین که این فدراسیون فوتبال رو ایشون و به واسطه دوستان دیگرشون تبدیل به یه باطلاق کردن. و حالا یه گروهی بعد بیان این باطلاق رو خیلی هنر داشته باشن، از این چهار نفری که انتخاب بشن یه بخش کوچکیشو بتونن خوش بکنن و الی مسائل دیگه. در هر صورت فوتبال ظرفیت‌های بسیاری داره. هوشمندی میخواد، آگاهی میخواد، استفاده از افراد متخصص میخواد تو عرصه‌های مختلف فوتبال و کلا رشته‌های مختلف. همه چی فنی نیست، فنی یک بُعد قضیه است، چرا که همه دارن شعار میدن که به هر جهت ورزش و فوتبال اقتصاد صنعت. خب این صنعت صنعتگر میخواد دیگه، نمیشه که ما بگیم که تبدیل به صنعت ولی یه شعار دیگه با یه نگاه دیگه
بخواهیم. آقای مهندس خیلی متشکرم از محبت شما، از صحبتاتون استفاده کردیم. حالا انشالله که در واقع فردا منشأ خیر بشه، اتفاقات مثبتی در فوتبالمون بیفته. از صحبتهای عزیزانی چون شما هم حتما استفاده خواهیم کرد. ما با شما آقای مهندس خداحافظی میکنیم.
متشکرم.
دور بر شما، خود نگه.
بخشی از برنامه تهران ورزشی رو شنیدید. این که محمد میر اشاره میکرد به اینکه فردا، یعنی همین امروز یک شنبه، انتخابات مربوط به ریاست فدراسیون فوتبال که خیلی هم امسال مهیج هست برگزار خواهد شد و باید ببینیم که در نهایت سکان این فدراسیون به دست کدام یکی از کاندیداها قرار خواهد گرفت. اما یکی از شنوندگان نوشتن که اینقدر که میگین شما ترافیک شبها بیداد میکنه، مگه ساعت منع تردد و این قانونشو برداشتن؟ خیر، اتفاقا با وجود این ساعت منع تردد که هم کماکان از ساعت 9 شب تا 3 بامداد هست این اتفاقات میفته. ما اگه بتونیم کرونا رو فراموش کنیم دیگه کاری نداره که ساعت منع تردد و جریمه هاش هم فراموش کنیم. اتفاق عجیبی نیست. بخش پایانی که امشب براتون در نظر گرفتیم برشی از برنامه از رادیو تهران بپرسید هست که هر شب ساعت 20 تا 23 دقیقه تقدیم شما میشه.
ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر مروتی، کارشناس حقوقی برنامه. آقای دکتر سلام به شما، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم سرکار خانم هاشمی، خدمت عزت عالی،
سلام
همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، شما بزرگوارید. آقای دکتر مروتی با اجازهتون سریع بریم سراغ سوالات. اولین سوالی که به دستمون رسیده این که گفتن مهلت اعتراض به نظر کارشناسی 3 نفره آیا 7 روز است یا تعطیلات را هم شامل می‌شود؟
بله، مهلت اعتراض 7 روز هست. اگر آخرین روز 7 روز متصادف با تعطیلات باشه، اولین روز غیر تعطیل بعدش لحاظ خواهد شد. بنابراین فقط اگر آخرین روز تعطیل باشه اون 7 روز اضافه خواهد شد و اولین روز غیر تعطیل بعدش رو در بر خواهد گرفت.
درسته، بسیار عالی. بریم سوال بعدی. پرسیدن که آیا پس از صدور اجراییه چک برگشتی بدون جلسه بررسی نظرات صادر کننده آیا مستقیماً صادر کننده جلب می شود؟
ببینید وقتی اجراییه صادر میشه، اجراییه رو ابلاغ میکنن به کسی که محکوم شده و ما بهش میگیم محکومون الیه و به ایشون مهلت میدن که ظرف 10 روز خودش شرایط پرداخت رو فراهم بکنه. اگر در اون مدتی که به ایشون اعطا شده خودش در واقع پرداخت رو انجام نده، بله، اون موقع علاوه بر این که به پرداخت نیم عشر دولتی هم محکوم خواهد شد، میتونه در واقع متقاضی درخواست بکنه که برگ جلب ایشون هم صادر بشه.
بسیار عالی. بریم سراغ سوالی که آقای جعفر مطرح کردن. گفتن 10 سال قبل دایی بنده زمین خودش رو که مجاور زمین مادر بنده فروخته بدون اینکه مادر من موقع فروش زمین اونجا حضور داشته باشه. آیا میتوان بر علیه دایی شکایت مال غیر کرد و برای شخص تخریبگر هم شکایت تخریب گرفت؟
میگن که دایی زمین خودش رو که مجاور زمین مادرشون بوده فروخته. وقتی کسی مال خودش رو میفروشه چه شکایتی مطرح کنن علیهش؟ اگر اون مال دایی بوده شکایتی نمیشه مطرح کرد. نه.
بسیار خوب. پس این هم از پاسخ ایشون جناب آقای جعفر. و بریم سوال بعدی رو مطرح بکنم. جناب دکتر مروتی پرسیدن که زوج به زوجه وکالت در طلاق داده با مهلت 1 ساله که طلاق را بگیرد. الان برای زوج ابلاغی آمده از جهت رسیدگی به فسخ نکاح. چرا در آن عنوان فسخ نکاح ذکر شده؟
ببینید فسخ نکاح با طلاق دو تا موضوع مجزا هم هستن.
بله.
طلاق رو وقتی که طرفین با هم در همچین شرایطی توافق میکنن و در واقع خانم از آقا وکالت میگیره، نیاز به هیچ دلیل خاصی نداره و میتونه خودش یک وکیلی از طرف آقا هم بگیره و مراجعه بکنه و طلاق رو صادر بکنن. اما فسخ نکاح یک موضوع مجزایی هست که باید حتما یکی از شرایط مندرج در قانون وجود داشته باشه که هر کدوم از طرفین، حالا زوج یا زوجه، علیه طرف مقابلشون درخواست فسخ نکاح رو بدن.
درست.
بنابراین اون وکالتی که ایشون گرفته برای طلاق بوده، اصلا موضوعش چیز دیگریست. برای فسخ نکاح اصلا نیاز به اون موضوعات نیست، حتما باید یکی از اون شرایط قانونی که در قانون مصرح هست وجود داشته باشه.
درست.
تا ایشون بتونن درخواست فسخ رو بدن.
بسیار عالی. و اما آقای محمد حسنی از تهران هم به 3094 سوال فرستادن. گفتن که من چندین سال بابت چک از یک نفر شکایت کردم در حالی که اتومبیل او توقیف شده هیچ حرکتی در جهت فروش خود را انجام نمی‌دهد. دادگاه هیچ حرکتی در جهت فروش خود را انجام نمی‌دهد. می‌شود کاری کرد؟ لطفاً بنده را راهنمایی کنید.
بله، خب دادگاه که مستقیما کاری انجام نمی‌ده. ایشون که زینف هستن باید برن در واقع بر اساس توقیفی که انجام دادن تقاضای اجرا بکنن، اجراییه بگیرن، بر اساس اون اجراییه مال به در واقع مزایده گذاشته میشه، فروخته میشه.
بله.
و حق و حقوق ایشون پرداخت میشه. بنابراین خود به خود کاری انجام نخواهد شد، ایشون باید پیگیری بکنن و حق خودشون رو مطالبه کنن.
بسیار عالی. پس باید اجرایی از دادگاه دریافت بکنن. و اما واسم 3094 سوال بعدی دوستی که آخر شمارهشون 0-75 هست، گفتن که در صورتی که در مورد چک برگشتی چندین شاکی وجود داشته باشد، اموال آیا به ترتیب شکایت به شاکیان پرداخت می شود؟
بله، در واقع اگر که ترتیبشون به این نحو باشه که اولین نفر یک مبلغی طلبکار بوده و از چک چیزی باقی بمونه به نفر دوم میرسه، اگر نه که همون نفر اول بر میداره و به نفرات بعدی چیزی نخواهد شد.
بسیار خوب. و بعدی پرسیدن که من مستاجرم، یک نفر هم هستم، بقیه واحدها چند نفر هستن؟ شارژ ساختمان به طور مساوی به تمام واحدها تقسیم میشه و مدیر ساختمان میگه که ما توافق کردیم که به طور مساوی تقسیم شود. آیا این قانونیه؟ قانونیه دیگه دکتر مروتی، همه واحدها شارژشون
بله. ببینید ما بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر و تملک آپارتمان ها اومدن یه کلیاتی رو مشخص کردن، گفتم که در ساختمان هایی که بیش از 3 واحد داره میان یک هیئت مدیره یا یک در واقع مدیر برای ساختمان تعیین میکنن، اون مدیر یا اون هیئت مدیره تصمیم میگیرن که به چه نحوی ساختمان رو اداره بکنن. بنابراین نمیشه رضایت تک به تک افراد رو اخذ کرد. اگر که واحدشون در واقع تعداد زیاد هستن و چنین تصمیمی گرفته شده، ایشون فقط میتونن برن اعتراض بکنن. چون بعضی از موارد مثلا مثل پول آب در واقع میتونه که به نفرات تقسیم بشه و واحدها با هم فرق بکنن، اما در مورد بعضی از موارد مثلا مصرف برق یا گاز فرقی نمیکنه، چون به هر حال یک نفر باشن یا 10 نفر.
بله.
همون میزان استفاده از برق یا گاز خواهد شد. بنابراین فقط در خصوص آب مصرفی ایشون میتونن اعتراض بکنن، ولی اصولا در مواردی که هیئت مدیره تصمیمی رو میگیره شورای حل اختلاف یا دادگاه هم که به موضوع رسیدگی میکنه حق رو به همون هیئت مدیره خواهد داد.
بله بسیار علی، پاسخ دقیق و کافی برای ایشون. و اما آقای علی آقا، سوالشون در حوزه بحث سربازی است. گفتن اگه توی سربازی آسیب بدنی دیده باشی و جراحی کنی، تا چند سال بعد از پایان خدمت میتونی بری شکایت کنی و از نیروهای مسلح دیه بگیری؟
ببینید مباحث این چنینی که مباحث کیفری هستن،
بله،
مشمول مرور زمان نیستن و در واقع ایشون حتی با گذشت 20 سال هم اگر بتونه اسناد و مدارک وجود داشته باشه میتونه بره شکایت خودش رو هم مطرح بکنه و اگر بتونه اثبات بکنه میتونه که دیه خودش رو از اون ارگان یا از اون شخصی که آسیب رو بهشون وارد کرده مطالبه بکنه.
پس منوس به داشتن اسناد کافی است، اما شدنیست خیالشون راحت باشه.
بله.
و اما آقای دکتر مروتی پرسیدن که در چه صورت سازمان مالیات میتواند حساب فرد رو مسدود کند؟ آیا میتواند تمام حساب‌ها رو مسدود کند یا خیر؟
بله الان این روال شده در موردی که طرف احساس بکنن فرار مالیاتی داشته، یعنی اظهارنامه‌ای که داده واقعی نبوده یا درآمدهای خودش رو کتمان کرده،
بله،
میان و بر اساس شرایط هم میتونن ممنوع خروجش بکنن و هم میتونن حساب‌هاش رو توقیف بکنن. الان آنچه که مرسوم هست این هست که تمام حساب‌های طرف بلوکه میشه تا ایشون مجبور بشه بره و اگر اعتراضی داره اعتراض بکنه و عدد دقیق مالیاتش مشخص بشه و ایشون پرداخت بکنه.
بسیار خوب، صحیح. و اما سوال بعدی رو از بین تلفن ها بشنویم.
با سلام، خواستم سوال کنم که یه بچه یه فرزند صغیری از جنس پسر، پدرشون در هنگام متارکه و اینا که از ایران هم رفته بوده، اگر مادرشون این نفقه علاوه بر مهری خودش رو نفقه بچه رو ببخشه، بعدن که بزرگ بشه این خب متوجه نبوده میتونه ادعای حقی بکنه و پدر بزرگش اگر فوت بکنه میتونه وارث باشه و حقش رو از این طریق بگیره؟
ببینید یک سری از هزینه ها جاری هست، نه فقط برای گذراندن در واقع
روزمره،
زندگی روزمره هست.
درست.
و ایشون بعدن اگر که بره ادعایی بکنه معمولا خیلی وارد نیست، چون میگن که شما باید اثبات بکنی پس چجوری تأمین هزینه ها شده، مگر این که در واقع خود مادر ایشون که حضانت رو به عهده داره در واقع بره دادخواست بده و مدعی بشه که من این هزینه ها رو دارم از خودم انجام میدم. و ایشون همچون از حق خودش گذشته، در نتیجه در این موضوع ما در واقع شکایت مادر هم مستند قانونی نخواهد داشت.
بله بسیار خوب. و باز هم تلفن.
من یه سیم کارت از دوستم به صورت دمقس گرفتم در روز 15-16 سال پیش و چون با هم همکار بودیم و اینا، من دیگه هیچی از این نگرفتم به صلاح قولنامه چیزی. حالا هر کاری میکنم هی امروز و فردا میکنم، الان 16-17 سال گذشته، چیکار میکنم بکنم؟ هیچ چیزی هم دستم نیست. ممنونم.
مشکلشون قابل حله؟
ببینید ما ادله اثبات دعوامون علاوه بر سند مشتمل بر مثلا شهادت شهود هم هست، یعنی اگر شهودی دارن که حاضر باشن شهادت بدن که ایشون کمچه حقی داشته و خریداری کرده و فقط سند به نامش نشده، میتونن با شهادت شهود هم ادعای خودشون رو اثبات بکنن. بنابراین بله، راه حل برای ایشون وجود داره. قدم اول یک اظهارنامه به طرفیت اون آقایی که الان سیم کارت به نامش هست و منتقل هنوز نکرده بکنن و به ایشون اختیار بدن که ظرف یک مهلتی بیاد و سیم کارت رو بر اساس توافقی که داشتن به نام ایشون بکنه. اگر در ظرف مدت تعیین شده ایشون اقدام نکرد، اون موقع ایشون میتونن دادخواست بدن و با توسل به شهادت شهود ادعای خودشون رو ثابت بکنن.
صحیح، این هم از پاسخ این سوال. و سوال دیگر پرسیدن که آیا مرد میتواند تا آخر عمر همسر خود رو طلاق ندهد؟ مقصر زن هست و جدا زندگی میکند.
بله، طلاق بر اساس قانون مدنی ایران در اختیار زوج یا مرد هست.
بله.
و میتونن که طلاق ندن مگر این که خانوم بره دادخواست طلاق بده بر اساس اسر و حرج و این اسر و حرج رو در دادگاه ثابت بکنه که در اون موقع دادگاه در واقع از طرف زوج زوجه رو مطلقه خواهد کرد.
بله بسیار عالی. و اما سوال بعدی در حوزه خودرو، خرید و فروش خودرو است. میگن که من میخوام یک ماشین بخرم، صاحب ماشین میگه وکالت میدم، لطفا من راهنمایی بکنید از خرید تا مرحله آخر که به نام بزند، باید به صورت وکالتی انجام بشه آقای دکتر؟ یا اینکه
میتونه؟ بله الان شایع هست، برای اینکه مردم خیلی فرصت ندارن که دنبال همه کارها همه با هم برن.
بله.
معمولا فروشنده ها یک وکالتی به خریدار میدن که با اون وکالت هم تعویض پلاک رو انجام بده و هم بتونه ماشین رو به نام خودش بکنه، که در واقع باید فقط ایشون دقت بکنه در دفترخونه که هر دو موضوع رو شامل بشه، چون خیلی از وکالتایی که تنظیم میشه فقط وکالت در تعویض پلاک هست. ایشون اگر که قرار هست که فروشنده دیگه حضور پیدا نکنه، حواسش